أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حلیم. این آیاتی که بعضی از اونها گذشت و بعضی از اونها در بحث‌های بعد به خواست خدا مطرح می شود، از 221 تا 242 مسائل عقد و نکاح و طلاق و ایلاء و امثال ذلک مطرح است. لزوم رضای فرزند و اینکه نفقه به عهده صاحب فرزند است مطرح است که قسمت مهم اینها مربوط به اصول خانوادگی است. چون یکی از مسائل مربوط به نکاح و طلاق مسئله ایلا است و ایلا هم به قسم وابسته است، شوهر سوگند یاد می کند که مباشرت نکند و این هم حکم فقهی دارد، قبل از اینکه حکم ایلا را در آیه 226 بیان بفرماید که للذین یعلون من نسائهم تربص اربعه اشهر، اونگاه مسئله اهمیت سوگند و اینکه قسم برای هر چیزی روانی است و اینکه اگر کسی قسم یاد کرد موظف است سوگند را حفظ کند و اینکه اگر جد و حزل سوگند یاد کرد بینشون فرق میکند و سایر امور مربوط به قسم، این دوتا آیه عهده‌دار این مسائل است. وگرنه با آیات گذشته که مربوط به نکاح بود و آیات آینده که مربوط به طلاق است، مسئله قسم این وسط خیلی مناسب نیست مگر مناسبت ایلا که قسم خاص است در محدوده نکاح. فرمود ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، خدای سبحان را در معرض سوگندها قرار ندهید. در این کریمه همونطوری که تفسیر فریقین را ملاحظه فرمودید وجوهی ذکر کردم که بهترین وجه همان است که مطابق با بعض از روایات خواهد بود. اون وجوه عبارت از این است که ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، یعنی خدا را مایه اعتراض قسمها قرار ندید. اگر نخواستید چیزی را عمل بکنید نگویید بین ما و اون چیز خدا فاصله است و در این وسط معترض است و در عرض قرار گرفت. بگویید من قسم خوردم فلون کار را نکنم. اگر شما را وادار کردن که سری به ارحامتون بزنید نگویید من قسم خوردم که دیگر منزل فلون رحمم نروم. یا اگر به شما گفتن بین این دو نفر که اختلاف است اصلاح کنید، نگویید من قسم خوردم که دیگر وارد این کارها نشوم. قسم به الله را بین خود و بین اون مطالبی که بر و تقوا را در بر دارد معترض قرار ندید، حاجز و برزخ قرار ندید یا حجت و مانع قرار ندید. کین ارزتن یا به معنای برزخن و حاجزن و حائلن یا به معنای حجتن مانعتن خواهد بود طبق این دو وجه، یعنی خدا را مانع انجام کارهای خیر قرار ندید یا بین خود و کارهای خیر خدا را حاجز و حاجب و مانع قرار ندید. نگویید من قسم خوردم که منزل برادرم نروم. اگر یه وقتی کار خیر انجام دادید و در اون کار خیر با مشکلات روبرو شدید، سوگند یاد نکنید که من دیگر این کارها را نمی کنم و بعد در این کارهای خیر وارد نشوید. بگویید من قسم خوردم که دیگر این کارها را نکنم ولا تجعل الله ارزتن، یعنی اعتراضن، یعنی حاجزن و برزخن و مانعن، یا حجتن مانعتن لأیمانکم. این دو وجه برای تفسیر ارزه. یکی این که ریشه لغویش حفظ کرده، یکی این که به شهادت مقام معنا شده، وگرنه ارزه به معنای حجت نیست. ارزه همون امر معترض و امثال ذالک است. وجه سوم آن است که این ارزه یعنی معرض، خدا را معرض قسمها قرار ندی. یک بار اگر قسم خوردید یا دو بار قسم خوردید خب عیب ندارد، اما در همه کارها تندی به خدا قسم بخوری. این سوگند مکرر معناش این است که خدا را معرض قسم قرار دادی. فمود ولا تجعل الله عرضتن لأیمانکم. این معرض قرار ندادن برای آن است که هم حرمت خدا محفوظ بماند، هم اثر قسم همه به خدا محفوظ میماند. اما حرمت خدا محفوظ میماند برای اینکه نام الهی را انسان نباید هر آن برای هر چیزی بر زبان جاری کند. اینکه گفتن شما دهن را بشویید و نام خدا را ببرید برای آن است که در اسرار مزمزه وضو از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که سر دهن شستن در مقدمات وضو آن است که این دهن که بخواهد نام ذات اقدس اله را ببرد بگوید بسم الله، باید شستشو شده باشد، پاک باشد تا نام خدا را ببرن. حضرت فرمود میدانید چرا در حال وضو گرفتن دهن شسته می شود؟ برای اینکه این دهن باید نام الله را ببرد. خب اگر ادب دینی این است که انسان در هنگام وضو گرفتن مزمزه کند، دهن را بشوید تا با دهن شسته نام خدا را ببرد، دیگر روانی است که برای هر چیزی تند نام الله را ببرد. مطلب دوم آن است که اثر قسم در محاکم قضایی عدل بیانه است، همونطوری که بیانه به سود مدعی مشکل قضایی را حل می کند و قاضی به استناد شهادت بیانه حکم صادر می کند، همون محکمه قضایی به استناد یمین منکر هم حکم صادر می کند. اگر مسئله یمین اونقدر اثر دارد که مشکل قضا را در محاکم حل کند، اگر کسی مرتب عادت کرده است به قسم خوردن به خدا، برای او در محکمه چند تا قسم خوردن عادی است، اثر قسم از بین می رود و منافع و فواید دیگری که دارد. لذا فرمود خدا را شما معرض سوگند قرار ندید که در ارزه باشد، هر روز سوگندتون را به او عرضه کنید، او معرض این کارها قرار بگیرد، معد و مبتذل بشود برای سوگند این و آن. اگر کسی خدا را معرض سوگند خود قرار داد، کم کم می شود حلاف، یعنی پر سوگند، و این باکی ندارد برای هر امر باطلی سوگند یاد کند، برای ابطال حق یا احقاق باطل سوگند یاد کند. لذا در سوره مبارکه قلم فرمود ولا تطع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم. فرمود حرف هر انسان پرسوگند رو گوش نده، اطاعت نکن هر کسی که حلاف است و پر حلف و پر قسم است. اگر کسی الله را عرضه و معرض قسم قرار داد می شود حلاف و قسام. اونگاه نشانه این بی حرمتی به الله و کم گرفتن سوگند به الله آن است که سر از نفاق در می آورد. در بسیاری از آیات سوره مبارکه توبه می فرماید این منافقین در بسیاری از امور علیه اسلام و مسلمان ها قدم بر می دارند و می خواهند مسئله را با قسم حل کنند. موقعی که می خواهند به جبهه بروید اونا قسم می خورند که ما معذور بودیم، وقتی از جبهه برگشتید قسم می‌خورن که اگر ما با شما بودیم هماهنگی می‌کردیم. این سوگندها را در سوره مبارکه توبه از زبان اهل نفاق یاد می‌کند. آیه 42 سوره توبه این است که لو کان عربا قریبا و سفرا قاصدا لتبعوک ولکن بعدت علیهم الشقه و سیهلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معکم یهلکون انفسهم و الله یعلم انهم لکاذبون. اگر یه متای نزدیکی، یه سفر آسانی در پیش بود اینا می آمدن، اما چون مسئله جنگ است و جبهه است امثال ذلک، میگن به خدا قسم اگر می توانستیم می آمدیم. اونگاه خدای سبحان میفرماید اینا خودشون رو دارن هلاک میکنن، با اینکه میتوانستن بروند نرفتن و گفتن لو استطعنا لخرجنا معکم. یا در همین سوره توبه آیه 56 میفرماید و یحلفون بالله انهم لمنکم و ما هم منکم ولکنهم قوم یفرقون. قسم میخورن که از شما، در حالی که از شما نیستن، شما مؤمنید و اونها منافقن. یا فی قلوبهم مرضون. در همین سوره توبه آیه 62 فرماید یحلفون بالله لکم لیرزوکم و الله و رسوله احق ان یرزوه ان کانوا مؤمنین. اینا قسم یاد میکنن که شما را راضی نگه بدارن. خب حالا برفرض شما از دلهای اینها بی خبر بودید و راضی شدید، اون که باید از اینها راضی باشد خدای سبحان است، نه شما مؤمنین. شما چون نمیدانید احیانا ممکنه راضی بشوید. یحلفون بالله لکم لیرزوکم ولی والله و رسوله احق ان یرزوه ان کانوا مؤمنین. خب این اگر مؤمنن باید رضای خدا و پیامبر را تحصیل کنن، نه رضای شما را. رضای شما تحصیلش سهل است، برای که نمیدانید در قلب اینها چه گذشت رضا میدهید. باز در همین سوره مبارکه توبه آیه 74 فرمود یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر و كفروا بعد اسلامهم و هموا بما لم ينالوا. اینا سوگند یاد میکنن که این حرفو نزدن، در حالی که این کلمه کفر رو گفتن و قصد داشتن ولی موفق نشدن. و هموا بما لم ينالوا، اهتمام داشتن، همت گماردن که به مقصد برسن ولی نرسیدن. خب اگر کسی نام مبارک الله را معرض قسم قرار بدهد و به قسم عادت کند، سرانجام حلاف خواهد شد و سرانجام ممکن است با این قسم حقی را باطل و باطل را حق کند، چون برای او هیچ تفاوتی ندارد، هم حرمت نام اله را از دست داده است و هم اثر سوگند در محاکم قضایی را از بین برده است. لذا فرمود لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. اما چرا قسم را یمین گفتن؟ برای این هم سه وجه ذکر کردن. یکی این که چون قسم مایه قدرت مطلب می شود، اون مقسم به را محکم می کند، به او توان می بخشد، به این مناسبت یمین گفتن. چون یمین هم یعنی قدرت و توان. لأخذنا منه بالیمین یعنی توانش را می گیریم. یا نه، چون به قسم تبرک می شد با یمن و برکت همراه بود، از این جهت به قسم یمین گفتن. یا اینکه رسم اونها این بود در هنگام سوگند دستها را به هم میدادند، یمینها را به هم مرتبط میکردند، از این جهت از قسم به یمین تعبیر شده است. علی‌حال اصطلاحا یمین یعنی قسم، همانند حرف و همانند خود قسم. همود ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم انتبرو. عمده تفسیر این انتبروست. طبق اون وجه های اول و دوم با وجه سوم فرق میکند. یه وقت انسان قسم میخورد که فرونکار خیر انجام ندهد، یک بار کار خیر رو انجام داد یا بین دو نفر که اختلاف بود اصلاح کرد و در اون کار خسته شد و زده شد، بعد سوگند یاد کرد که دیگر من در این کارا دخالت نمی کنم. مثل که عبدالله ابن رواحه سوگند یاد کرد که من در اختلاف خانوادگی بین خواهرم و دامادم شرکت نمی کنم، که گفتن این آیه شأن نزولش همون سوگند عبدالله ابن رواحه است که قسم خورد که من در امور داخلی داماد و خواهرم شرکت نمی کنم، اصلاح نمی کنم. طبق بعضی از وجوه معنا این است که شما خدا را حاجز و مانع قرار ندید که لا تبرو و لا تتقو و لا تسلحو، که لا محذوف است و این لا تبرو و لا تتقو و لا تسلحو عطف بیان ایمان است. شما سوگندهاتون این است که برونیکی نکنید، تقوا را رعایت نکنید و اصلاح بین الناس نکنید، قسم خوردید این کار را نکنید، در حالی که خدای سبحانه شما را امر کرده به بر و تقوا و تعاون و اصلاح بین الناس. شما خدا را عرضه و حاجز قرار ندید برای این گونه از قسم ها. لا تجعلوا الله عرضتن لأیمانکم. اون ایمان چیست؟ ان لا تبرو ولا تتقو ولا تصلحو بین الناس، عطف بیان باشد برای ایمان، و لا هم محذوف باشد. لا محذوف است در این گونه از موارد، نظائر هم در قرآن دارد. همون آیه سوره حجرات آیه معروف به نام آیه نبع، اون از این قبیل حذف لاست. آیه ششم سوره حجرات این است که یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة، ان تصیبوا یعنی لعلا تصیبوا، اگر گزارشگر فاسقی جریانی را به شما گزارش داد بی تحقیق قبول نکنید، برای اینکه مبادا به جهالت با کسی برخورد کنید. ان تصیبو یعنی الله تصیبو. بعضی گفتن کراهت محذوف است، یعنی کراهت ان تصیبو، که همون تعبیرات فارسی خود ماست که مبادا به جهالت بیفتی. در آیه پایانی سوره نساء هم این کلمه لا محذوف است. در سوره نساء وقتی احکام ارث برادر و خواهر و کلاله و امثال ذلک را ذکر فرمود، آیه 176 که پایان سوره نساء است این چنین فرمود: یبین الله لکم ان تزلوا، یعنی ان لا تزلوا. خدای سبحان احکام الهی را برای شما بازگو میکند برای اینکه گمراه نشوید. پس حذف لا در این گونه از موارد نظائری دارد. عمدان است که این ان تبرو و تتقو و تسلحو آیا عطف بیان ایمان است که زمخشری و بعد متأخران به او هم اقتدا کردند، که شما قسم نخورید که کار خیر نکنید، که این ان لا تبرو و لا تتقو و لا تسلحو مقسمون علیه و عطف بیان ایمانه، یا نه این دلیل اصل حکم است به اون لا تجعلو تعلق دارد، یعنی خدا را معرض قسم قرار ندید. چرا؟ برای اینکه اگر خدا را معرض قسم قرار دادید دیگر اهل بر و تقوا نخواهید بود. ولی این معنا با جمله سوم که تسلحو بین الناس است سازگار نیست. اگر بگوییم لا تجعلوا الله عرضتا لأیمانکم، خدا را معرض قسم قرار ندید، و دلیل نهی این باشد که مبادا، اگر اولی و دومی بود درست است، یعنی خدا را معرض قسم قرار ندید، برای اینکه اگر این کار را کردید دیگر اهل بر نیستید، اهل تقوا نیستید و امثال ذلک، اما دیگر نمی شود گفت اهل اصلاح بین الناس نیستید. مگر روی یک تکلفی یا بدون تکلف هم بشود او را بیان کرد. و این است که اگر کسی پر قسم بود، نه حرمت یاد اله را حفظ کرد، نه برای قسم ارجی قائل شد، او بر را از دست داد، تقوا را از دست داد، توفیق اصلاح بین مردم را از دست داد. یک انسان پر قسم حرف او بی اثر است. کسی که زیاد سوگند یاد می کند، او در نقل و انتقال حرفهای دو طرف به هم مورد وثوق نیست. فرمود شما اگر خدا را معرض قسم قرار دادید، نه در کارهای شخصیتون به بر و تقوا می رسید، نه در کارهای اجتماعی توفیق اصلاح بین الناس دارید، چون انسان پر قسم مورد وثوق نیست. پس لا تجعلوا الله عرضتن لأیمانکم. چرا لا تجعلوا؟ برای اینکه مبادا الله تبرو ولا تتقو ولا تصلحو بین الناس، مبادا با این پرقسمیتون به جایی برسید که بر و تقوا از دست بدید و توفیق اصلاح بین الناس هم از دست بدید. و از این معنا رقیق تر و کم تکلف تر این است که بگوییم لا محذوف نیست. گرچه در این گونه از موارد گاهی لا حذف می شود، نظیر آیه سوره نساء و آیه سوره حجرات، اما اونا که دلیل بر حذف نیست. اگر ما دلیلی بر حذف داشتیم میگوییم این آیه هم شبیه آیه سوره حجرات و سوره نساء است، اما اونها که نمیتواند قرینه بر حذف باشد، میتوانیم بگوییم لا حذف نشد و این انتبرو هم علت نهی باشد. یعنی این چنین فرموده است که لا تجعلوا الله عرضتن لأیمانکم، خدا را معرض سوگندها قرار ندید. چرا؟ برای انتبرو، به مقام بر برسید، به مقام تقوا برسید، توفیق اصلاح بین الناس نصیب شما بشود. این انتبرو و تتقو و تصلحو بین الناس بدون حذف لا علت نهی و حکمت نهی باشد. الله را معرض قسم قرار ندید، برای کی میخواید به مقام ابرار برسید؟ این وقتی کلمه انتبرو به مصدر تعبیر رفته است میشود برن، تقوام، اصلاحم. نه لا میخوام بگیم حذف نشد. ممکن است که حرف جر حذف بشود، منصوب به نزد حافظ باشد، اما نظیر آیه سوره حجرات و سوره نساء نیست که نفی بر و تقوا و اصلاح کند، که بفرماید به این که اگر شما سوگند یاد کردید که بر و تقوا نداشته باشید این کار را نکنید. نه، بلکه خدا را معرض قسم قرار ندید. چرا؟ برن و تقون و اصلاحان بین الناس. اگر میخواهید به ابرار برسید، به اتقیا برسید، مصلح بین مردم باشید، نام خدا را بازیچه قرار ندید. وقت این انتبرو به این لا تجعلو متعلق است، نه به ایمان متعلق باشد. خب عرضتن لایمانکم لا تجعلو الله عرضتن، یعنی معرض قرار ندید. اگر یک بار یا دو بار در مدت زیاد کسی سوگند یاد کرد که نمی شود گفت که خدا را معرض قسم قرار داد. آنکه نفرمود شما به خدا قسم یاد نکنید، که در سوره مبارکه مائده آیه 89 ملاحظه فرمایید، می فرمود اگر قسم خوردید قسمتون را حفظ کنید. در صدر آیه فرمود که لا یأخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولیکن یأخذکم بما عقدتم الایمان. اون وقت اگر قسم جدی یاد کردید کفاره دارد. کفاره قسم را که یاد کرد اونگاه فرمود ذالک کفارة ایمانکم اذا حلفتم و احفظوا ایمانکم.
قسماتون رو حفظ کنید، نقض نکنید، نه از اصل قسم نهی شد نه قسم را زمینه فساد قرار داد. اما یک انسان پر قسم که خود را به صورت حلاف در می آورد و الله را عرضه و معرض قسم قرار می دهد، می فهمد این کار را نکنید، زیرا این کار کم کم باعث ایلا می شود. شما نمی دانید ایلا بساط خانوادگی را چیرو به هم می زند؟ نه، می فرماد وحفظو ایمانکم، قسم رو حفظ کنید. اگر چنون چه قسم رو بخواید حفظ کنید، راهش این است که حرمت قسم را، هم عظمت قسم مقسم و بهرا، هم حرمت خود قسم را حفظ بکنید. ولی اگر چنون چه کسی به قسم بها نداد، نه تنها در محاکم با قسم عظمت قضا را از محکمه میگیرد، بلکه با همین قسم مسئله خانوادگی را متلاشی میکند. عرض شد به این که الان بحث در قسم نیست، بحث در مسائل نکاح و طلاق است. اون که با یه قسم مسئله خانوادگی را متلاشی میکند، سرش آن است که خدا را عرضه قسم قرار داد، یعنی معرض قسم قرار داد. یه اختلاف خانوادگی پیش آمد، سوگند یاد کرد به الله که با همسرش مباشرت نکند، این شده ایلا و اون حکمهای فراوان فقهی و متلاشیان خانوادگی در بر دارد. این تلیعه برای اون بحث است. و اگر نه، انسان برای اثبات حق خودش یا ابطال دعوای باطل دیگری در محکمه قسم یاد میکند که عیب ندارد، یا سوگند یاد میکند برای ترک سیگار، این که عیب ندارد. ولی انسان خود را حلاف در بیاورد، خدا را عرضتن للحلف والقسم در بیاورد، این کم کم به جایی میرسد که با یه اختلاف خانوادگی ایلا میکند و نمیداند که اساس خانوادگی با این متلاشی میشود. قد ولا تجعل الله عرضتن لأیمانکم، اونگاه بعد از دعای دیگه فرمود للذین یعلون من نسائهم تربص اربعت اشهرین. این است که اول آمده فرمود با نام خدا در هر امری بازی کردن زمینه برای متلاشی شدن خانواده خواهد بود. ولا تجعل الله عرضتن لأیمانکم ان تبروا و تتقوا. روایات در باره این آیه مبارک مختلف است. شأن نزولی که فرمود عبدالله رواه سوگند یاد کرده است که در مسائل خانوادگی دامادش و همشیره شرکت نکند، این شأن نزول اون چرا که زمخشری و دیگران فرمودن تأیید می کند. ولی سیدن استاد رضوان الله علیه هم لا را در تقدیر گرفتم و هم عرضه را به معنی معرض گرفتم، یعنی اون کاری که زمخشری کرده است و عرضه را به معنای برزخ و حاجز و مانع و حجت امثال ذلک قرار داد، از اون راه را نرفت، هم لغت را حفظ کرد، هم تبعا للروایه این آیه را این چیه معنا کرد که الله را معرض قسم قرار ندید. قسم بر چی؟ قسم بر لا تبرو ولا تتقو ولا تصلحو بین الناس. حالا دو تا مسئله فقهی در پیش است که اگر بحث آیه تمام شد اونا باید مطرح بشود، که اگر کسی قسم یاب کرد که فرونکار خیر را انجام ندهد، عضو هیئت امنا بود، عضو یک مجمعی بود، در اون مجمع یا اون هیئت خسته شد، بالاخره زده شد، سوگند یاد کرد که دیگر در این کارهای عمومی شرکت نکند، بعد یک کار خیر و عمومی پیش آمد، این می تواند بگوید من قسم خوردم که دیگر در این کارهای خیر شرکت نکنم یا نه؟ آیا این قسم او منعقد می شود یا نه؟ حالا اگر قسم یاد کرد و منعقد شد، می تواند با کفاره اون قسم را نقض کند یا نه؟ آیا این کفاره مجوز است یا نه، معصیت هم کرده است؟ این یک حکم فقهی که مرحوم امین الاسلام در مجمع تبع اندر آیه متعرض شد. یه حکم فقهی دیگری که ایشون متعرض شدن و کاری با آیه ندارد این است که اگر کسی دیگری را به الله قسم داد، گفت تو را به الله این کار را بر من انجام بده، که کم بیش این رسم هم هست، اگر کسی را به الله سوگند دادن، با گفتن تو را به خدا قسم این کار را برای من انجام بده، گرچه اون شخص شاید کار مساعد به مناسبی انجام نداد، اون مقسم به سوگند یاد کننده، اما این مقسم و علیه، این شخصی که بر او قسم وارد شد، آیا او می تواند انجام ندهد؟ اگر انجام نداد معصیت نکرده است؟ یا اونطوری که مرحوم امین الاسلام فرمود معصیت کرده است؟ اگر کسی را به الله سوگند دادن گفتن تو را به خدا قسم این کار را برام انجام بده، او اگر مقدورش بود و انجام نداد معصیت کرده است. برای اینکه روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رسیده است که اگر کسی چیزی از شما خواست اعطا کنید در صورتی که سوگند داده باشد، و اگر به شما پناهنده شد به نام خدا به او پناه بدهید. اگر از مسئله تفسیری آیه فراغت حاصل شد، اونگاه نوبت به اون دو تا حکم فقهی میرسد. والحمدلله رب العالمین.